جوانه های پستانی رو داشته، ولی الان همچنان شواهدی از قاعدگی وجود نداره. یا آقا پسریه که 15 سال است 14 سال است هیچ صفات ثانویه ای رو داره نشون نمیده. نه اینکه بگیم 100 درصد میخوایم بگیم بلوغ دیررسه یا اشکالاتی وجود داره، ولی نیاز به ارزیابیه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شما شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و این برنامه برنامه مثبت تربیت. اگر ما داریم یه مقدار شفافتر در مورد دوران بلوغ صحبت میکنیم، اگر تمایل ما این هست که جوانان ما تمایل به فرزندآوری داشته باشن در آینده، باید از همین دوران نسبت به عملکرد درست اجزای بدنشون، به خصوص سیستم باروریشون و سلامت باروریشون آگاهی داشته باشن. آگاهی که شاید در نظام رسمی آموزشی ما کم رنگ‌تر باشه، اما لازمه که شما والدین عزیز ازش باخبر باشید. اگر که میخواید پرسشی رو هم شما در همین راستا مطرح بفرمایید، دوران بلوغ در خدمت شما هستیم. شماره تلفن ما 22 65 28 72 6 هست. سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست.
من یه فرهنگی هستم. من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنم.
در این بستر تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ای ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میاییم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم. الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم،
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت رو میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوایم توی بچه‌ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
سوال من از خانم دکتر این هستش که بعضی میخوان کارهای زیبایی و لیزر موهای زائد انجام بدن، این به طور قطع یه کار پزشکی و درمانی نیست، یه کار بهداشتیه. آیا این باید محدود بشه یا بالای 18 سال باشه یا نه؟ اگر زیر این سن ها هست و تو سن نوجوانیه، باید این با ملاحظاتی انجام بشه، و این ملاحظات چی هست؟ متشکرم.
عرض سلام و روز بخیر. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. من میخواستم بگم دیروز دخترم گفتش که نوه‌مون که 12 سالشه، پا چند ماه پیش، تقریبا 6-7 ماه پیش، 2 بار پریود شد و دیگه نشده. اینو علتش رو از خانم دکتر میخواستم سوال کنم، آیا باید رجوع کنیم به پزشک یا اینکه یه چیز امر طبیعی برای سنهای پایین؟ تشکر میکنم. زهرا مسلم.
خب خانم دکتر برای ما بفرمایید که زیر 18 سال لیزر موهای زائد مشکلی داره، بچه که دلش میخواد این کار انجام بده، خب مواجه میشه با اون تغییرات صفات ثانویه و ناخوشاینده برای دختر خانم ما. بله، اساسا خیلی از دخترها فشاری رو ایجاد میکنن روی خانواده برای بحث لیزر. البته که خیلی وقتا تحت تأثیر دوستان هست، یعنی معمولا اینطور شروع میشه که یک چند تا از دوستاشون این کار انجام دادن و اینا تأثیر میگیرن، ولی سالها پیش که لیزر وجود نداشت اینقدی هم تقاضا وجود نداشت و بالاخره بله. شیوه‌های گوناگون رو افراد انتخاب میکردن برای بهداشت. مثلا الان به عنوان یک چیزی که حالا ترند شده اصطلاحا در جامعه، که چون لیزر بالاخره دائمی تر و راحت تر و بالاخره بروزتر انتخاب میشه. اساسا به لحاظ پزشکی هم ما خیلی از دستکاری ها رو از سن 16 به بعد، حتی خیلی از جراحی های زیبایی، خیلی از تغییراتی که میخواد اتفاق بیفته که حداقل سن بعد 16 باشه. اینه که به هر حال حالا اگر نوجوانی هم هست که از موهای زائد خودش در واقع ناراضیه، مشکل داره، مادر میتونه کمک کنه. روش های دیگری هم هستن که حتی میتونن از همکاران متخصص پوست هم کمک بگیرن، اگر مثلا پرمویی وجود داره گاهی وقتا حتی، که اول شیوه های دیگری جلو پای نوجوان گذاشته بشه و بعد حالا بحث لیزر میتونه در ادامه انتخاب بشه. یعنی انتخاب اول لزوما میتونه نباشه. اما در مورد سوال دوم که احتمالاً سوال خیلی ها باشه، چون نوجوانانشون ممکنه وارد قاعدگی میشن ولی بعد یک دفعه این قاعدگی قطع میشه. در ابتدای بحث قاعدگی، زمانی که نوجوان به عنوان یک تجربه اولین بار این رو در واقع مشاهده میکنه، همیشه ممکنه این با یک نظم ماهانه اتفاق نیفته. یعنی مخصوصا توی سن 12 سال که فرمودن، ما گاهی وقتا حتی به عنوان دلگرمی به والد میگیم که مثلا یک سال و نیم دیگه هم صبر کن، چون همونطور که داره نوجوان تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه، هورمون ها، بحث تخمدانش و اون محوری که گفتیم هم داره در واقع کامل تر میشه. اینی که ممکنه نوجوانی قاعدگی رو متوجه میشه، میاد گزارش میکنه، ولی بعد ماه های بعد دیگه این اتفاق نمیفته. برای سنین پایین و ابتدای امر شروع قاعدگی ما با این مسئله خیلی مشکلی نداریم. معمولا یک سال هم فرصت میدیم که کم کم این نظم ایجاد بشه و بعد اگر که در واقع این اتفاق نیفتاد، حالا بررسی میکنیم. باز هم خیلی وقتا ممکنه، حتی گاهی شده که مثلا تا 14 سالگی 15 سالگی هم این در واقع فرایند رو مهلت دادیم که در واقع آرام آرام منظم بشه. این که جای نگرانی الان براشون نداره.
بله خانم دکتر، این که اصراری بر این هست که والد هم جنس مسائل بلوغ رو بازگو بکنه، حالا به دلایل تغییرات اجتماعی که ما داریم، شاید خیلی از خانواده ها این امکان نباشه که والد هم جنس بازگو بکنه.
بله.
این ضرورت تلقی میشه از شما که کارشناس سلامت جنسی هستید؟
نه، این که ما واقعا بیایم حتما بگیم که والد همجنس خب خیلی خوبه، برای اینکه نوجوان خودش هم تمایل داره که با والد همجنس خودش در مورد به خصوص مسائلی مثل بلوغش و اتفاقاتی که داره میفته صحبت کنه و اساسا نزدیکتر هم میشه کم کم، چون الگو پذیری هایی هم داره میگیره از رفتارهای والد همجنس خودش، به عنوان مادرش به عنوان بحث زنانگی، پدرش به عنوان بحث مردانگی. ولی خب ما خانواده هایی داریم که ممکنه به هر علتی والد حالا در قید حیات نباشه یا جدا شده باشن و بچه ها تحت سرپرستی والدی هستن که همجنسشون نیست. این مسئولیت سلب نمیشه و حتی ببینید، ما در خانواده هایی که پدر و مادر هم حضور دارن، بحث بلوغ صرفا از نگاه مادر نمی بینیم. یعنی بنا نیست که مثلا دختر اگر قرار مادر بهش مسیر رو بگه و ارتباط بهتری بین دختر و مادر هست، پدر کاملا خودش رو کنار بکشه. چون به هر حال همطوری که خدمتون گفتم، اطلاع از وضعیت نوجوانمون برای اینکه درکش کنیم در شرایطی که داره این مسیر بلوغ رو طی کنه خیلی مهمه. مگه میشه بلوغ فقط جسمی که نیست؟ ما بحث جسمانی و قاعدگی و رشد فیزیولوژیکیشو به عهده مادر گذاشتیم، بحث روانش چی؟ یعنی یک دختر چطور میتونه برای آینده آماده بشه وقتی که پدرش دور ازش، وقتی که ارتباط عاطفی خوبی نمیگیره از پدرش، یا برعکس آقا پسری که ارتباط خوبی با مادرش نداره، چطور میخوایم در آینده به عنوان یک مرد زندگی آمادهش کنیم وقتی الان رفتار مناسبی با خواهر و مادرش نداره، یا اصلا دوره به لحاظ عاطفی. پس نوجوانی یک در واقع فرایند تکاملی جسمی، روانی، اجتماعیه. بحث جسمانیش رو شاید والد همجنس‌تر بهتر پیش میبره، که گاهن هم ما میگیم باز هم والدی که نوجوان ترجیحش میده، یه وقتای نوجوان اصلا ترجیح میده با اون یکی والدش صحبت کنه. اما بحث بعد روان، بعد عاطفی، بعد اجتماعی، رابطه ایش، اینا رو نادیده نگیریم. در سایه حرفای ما همه معطوف میشن به فیزیولوژی بلوغ، یعنی خانواده ها انقدری که رو این موها و در موهای زائد و تعریق و جوش های صورت و نگرانی ها و دغدغه های ظاهری که نوجوان مطرح میکنه، به خصوص در اوایل نوجوانی خانواده ها منعکس میشه اون توجهشون به این قسمت. بعد عاطفی و بعد اجتماعی نوجوان خیلی 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 های از اهمیته. شما نمیتونی نوجوان رو رها بذاری بعد بگی خب انتهای نوجوانی ارتباط با جنس مقابل، حالا میخوام بهش یاد بدم. این باید در مسیر خونه و خانواده عاطفه رو گرفته باشه، بتونه تو خونه صحبتاش رو بکنه، بتونه درد دلاش رو اینجا مطرح بکنه، دغدغه هاش رو بگه، که دیگری که بیرون از خونه شماست شنوندش نباشه و زمینه آسیب براش فراهم نشه.
در مورد این که واقعا برخی از تابوها شکسته بشه و باورهای ما تغییر کنه، من میخوام یه مثالی رو با شما مطرح بکنم. یه مثال خیلی معمول خیلی از خانواده هاست. توی یک خانواده مثلا چند نفره، دختر خانم دوره ماهانشه دچار دلدرد کمردرد شدید میشه، اون روز نمیره سر کلاسش، حالا یا دانشجوه یا مدرسه میره، دبیرستانی یا سر کار میره، و این کنجکاوی برای برادرش پیش میاد، برای پدرش پیش میاد که این چشه باید. چرا از اتاقش نمیاد بیرون باید. چرا اینقدر دلدرد شدیده؟ میخوام ببینیم اینجا برخورد مناسبه در محیط خانواده چیه. آیا باید بقیه باخبر باشن که بله یک خانومی در این منزل دوره ماهانه داره و این یه مسئله فیزیولوژیکه، اصلا از یک هفته قبل این بچه شاید خلق و خوش تغییر کرده و اون سندروم خاص پیش از قاعدگی رو داریم، و یا اینکه نه خیلی از خانواده ها هیچی نگو، حالا دلش درد میکنه، حالا معده‌اش به هم ریخته، یه دلیلی براش میارن.
بله.
و همون دلیل آوردن شاید اون دختر خانم رو نسبت به این مسئله که این یه مشکلیه یا زشته، اصلا بازگوش کردنش یا اصلا بودن این مسئله زشته. نحوه مواجهه درست چیه؟
دکتر خیلی مهمی هست که شما اشاره فرمودین. ببینید ما همچنان، حالا منم یه مثال دیگه براتون میارم، ماه مبارک رمضان که میشه، اتفاقا در خیلی از خانواده ها دختر خانمایی که قاعده میشن، یکی از گلایه هاشون اینه که ما باید بریم یواشکی یه جایی دور از چشم همه یه چیزی رو یواشکی بخوریم و بیایم بیرون که همه فکر کنن ما روزه هستیم. چرا؟ چون اون یک هفته رو که نمیتونیم روزه بگیریم، مثلا مادرمون گفته کسی متوجه نشه، زشت عیبه مثلا. اینم یه مثاله. ببینید ما اگه بخوایم با این شیوه نگاه بکنیم، تمام نوجوانان دختر و پسر ما اگه داریم تاکید میکنیم که آگاه باشن و این مسائل یاد بگیرن و خانواده آگاه باشه، اینی که برای آینده زنانگی و مردانگیش داره آماده میشه. همین نوجوان دختر اگر درک خوبی از زنانگی خودش نداشته باشه و احساس خجالت کنه از یه بحث فیزیولوژیک بدن خودش، یا یه آقا پسر از فیزیولوژی بدن خودش خجالت بکشه، در آینده چطور توقع داریم که یک جوانی باشه که بحث تولید مثلی و باروری رو حالا میخوایم که خیلی خوشایند براش تلقی بشه؟
یا اصلا آقا پسری که قرار هست در آینده خانواده تشکیل بده. همسرش رو باید درک بکنه که خب شرایط خلق و خوی همسرش یه هفته قبل از دوره ماهانه ممکنه که خورده متفاوت بشه.
بله. اصلا ما تو مراجعینمون خیلی، حالا بحث باز شد، اجازه بدین من اینو بگم که من تو مراجعین مطب خیلی اینو میبینم که بسیاری از دعواها و چالشایی که اینا با هم دیگه دارن از ناآگاهی همسر آقا بوده، که یعنی در واقع آقا نمیدونسته که خانمش تو این یک هفته قبل قاعدگی خلق و خوی خوبی نداره، یا حتی مثلا برای روابط زناشویی هم آمادگی ممکنه نداشته باشه، بر همین مورد بحث و تعارض قرار میگیره و از همونجا مشکلاتشون شروع میشه از ناآگاهی. اینی که وقتی شما در محیط خونه، حالا ببینید ما تو محیط خونه دخترمون قاعده شده مثلا 15 سالشه، یه بچه 10 ساله داریم، آقا پسر پسر 10 ساله داریم. قرار نیست به اون آقا پسر 10 ساله که کامل فرایند قاعدگی رو بگیم، ولی همینقدر که بدونه خانوم ها در ماه یک ماه یک هفته ای رو نیاز به استراحت بیشتری دارن، چون تغییراتی در بدنشون ایجاد میشه. همینقدر به اندازه فهم اون کودک 10 ساله کفایت میکنه که اگر مثلا سوالش اینه که چرا مثلا خواهرم مدرسه نرفت، یا چرا خوابیده، یا چرا درد داره، شما هر ماه نمیتونید بگید این دختر مریضه، هر ماه نمیتونید بگید کمرش درد میکنه یا مسمومیت غذایی گرفته. بالاخره این بحث بعدها که خود بچه ها بزرگتر میشن خودشون شما رو زیر سوال میبرن که این فرایند طبیعی رو چرا به این شکل شما براشون توجیه کردین. اساسا این بحث برای ما جدیه که حتی از نگاه والد دیگر هم باید خیلی حمایت بشه بحث بلوغ نوجوان. یعنی دختر خانومی که قاعده میشه پدرش یه حامی خیلی خوبه براش، یا آقا پسری که داره فرایند بلوغش رو طی میکنه مادر یه حامی خیلی خوبه که خیلی با حفظ احترامش در واقع برای شرایطی فراهم میکنه که بتونه سریع اون بهداشت خودش رو رعایت بکنه، در این حال خیلی هم وارد حریم خصوصیش نمیشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های خانم دکتر زهره کشاورز رو دارید میشنوید. برنامه مثبت تربیت هست، از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. شنونده عزیزی که در مورد نوه 4 سالشون گفتن که حرفای زشت و رکیکی میزنه که از بچه‌هایی یاد گرفته تو فامیل که 3-4 سالی ازش بزرگترم. حالا ببینید حوزه تربیت کودکی و نوجوانی، ما براش برنامه‌های خاص از گروه سلامت روان داریم، اما فرض رو بر این میذاریم که این بچه دشنام جنسی یاد گرفته.
بله
خانم دکتر، از دید شما که کارشناس سلامت جنسی هستید، الان تکلیف این خانواده چیه و خانواده مشابه که این دشنام‌های جنسی رو ممکنه که فرزندشون بازگو بکنه؟
بله، اکثرا دشنام‌های جنسی از چه کسی فرا گرفته میشه؟ از یک بزرگتری که کودکان میشنون. یعنی دشنام‌ها در فضای جامعه گاهن ممکنه مثلا توی یه دعوای چیزی بالاخره بچه‌ها شنیده باشن، یا در محیط خونه مادر مثلا گزارش میکنه به ما که پدر مثلا بچه‌ها وقتی پای موبایل حرف میزنه دیگه حفظ حریمی نمیکنه و به راحتی، یا اگه با مادر دعواش میشه یا مادر با پدر، بالاخره بچه‌ها این در واقع شوخی که نه، البته حتی بعضی شوخی‌ها هم جنسیه که اون هم حالا در واقع جایی صحبت داره، ولی بعضی وقتا میگه الفاظ رکیکی یاد میگیرن که محتواهای جنسی و جنسیتی داره و این خیلی بده. یعنی اساساً یاد گرفتن این مسئله برای کودکان شکلگیری یک نگرشه برای آیندهشون نسبت به خیلی مسائل. یعنی اصلا اون بزرگترها اگه اینقدر میدونستن که چقدر میتونه این نگاه جنسیتی و به این شکل الفاظ جنسی و جنسیتی نگرش بچه ها در آینده تغییرات بدی بده، هیچ وقت این الفاظ رو در واقع به زبان نمی آوردن. ولی متاسفانه بچه ها اینا رو از هم یاد نمیگیرن، از یک بزرگتر یاد میگیرن، حالا میان توی محیطی به هم میدن این الفاظ رو. اگر بچه شما داره این لفظ رو استفاده میکنه و لفظ خونه شما نیست، پس اول جستجو کنید که تو خونه خودتون این لفظ اومده یا نیومده. نگید ما از بچه از بیرون یاد گرفت. پس ما یک میذاریم اول خونه. دو این که اگه بچه اینو میاره به زبان، راهکارش اینه که بعد بیارینش بشونینش، باهاش به آرامش بگین که این لفظ معنیش رو میدونی؟ معمولا بچه ها میگن نه. خب نمیدونه واقعا، نه. چون اصلا براش درکی وجود نداره، اون فقط شنیده که مثلا توی دعوای این یکی به اون یکی گفته. دلیلم نداره ما بخوایم معنی رو خیلی باز کنیم، اینی که فقط میگیم این کلمه بسیار بسیار زشته و ما هیچ وقت این کلمات رو به زبان نمیاریم. شما ارزش‌های خانوادگیتون رو براشون بذارین. حالا اگر در فضایی داره میره که بچه‌هایی هستن که مرتب دارن اینو تشدید میکنن، بالاخره اون فضاها رو خودتون مدیریت بکنید. یعنی رفت و آمد تو اون فضاها، چون غالبا توی مدرسه کمتر این اتفاق میفته چون نظارت وجود داره، ولی تو فضاهایی که بچه‌ها کنار هم هستن، پارکی، جایی که میرن، ممکنه اونجا راحت‌تر میتونن الفاظ استفاده کنن.
بله،
نحوه برخوردتون با آرامش باید باشه.
ضمن اینکه یه پیامک دیگه هم داریم، شنونده عزیزی خواهش کردن که موضوعی در مورد نوجوانان با نیازهای ویژه پخش بکنید. حتما ما این کارو میکنیم در هفته‌های آینده، و در مورد کودک و نوجوان با نیازهای ویژه هم برنامه خواهیم داشت. اجازه بدین یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگو و آرام آرام داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم از طریق 3102. داریم در مورد بلوغ صحبت میکنیم، باورها، تابوها، شیوه مواجهه درست خانواده با دوران بلوغ. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت هست و ما در مورد دوران بلوغ صحبت میکنیم با خانم دکتر کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. این الگو پذیری هم خانم دکتر همیشه گفته میشه که تو تربیت شرط اوله، یعنی ما هزاری به بچه بگیم دروغ نگو، از ما دروغ بشنوه، در زندگی بالاخره الگو میگیره و این تابوهایی که ما گرفتارش هستیم و باورهایی که ما گرفتارش هستیم انتقال پیدا میکنه به بچه ها. و این الگو پذیری مناسب چگونه میتونه رخ بده؟
والدین الگوی اصلی کودک و نوجوان هستن در بحث تربیت و آموزش ها و رفتارها و عادات. حتی اینی که ما گاهن الگوهای رفتاری یکسانی رو میبینیم در خانواده وجود داره که گاهن حتی آسیب هایی رو اگه مثلا داریم ارزیابی میکنیم، آسیب شناسی میکنیم یک مسئله رو، میبینیم رفتارها تقریبا الگوی از والدین بوده که به نوجوان هم منتقل شده. خواهش ما اینه که حداقل در بحث بلوغ الگوی مناسبی برای نوجوان خودتون باشید. من روی صحبتم با مثلا مادریه که وقتی خودش دچار قاعدگی هست در ماهی که در واقع نیاز به مراقبت بیشتری داره و نیاز خانواده آگاه باشه که کمکش بکنه، استراحت بکنه یا حتی به لحاظ خلقی حواشو داشته باشه، شما وقتی به عنوان یک مادر خودت رو از این مسئله محروم میکنی، در واقع دخترت رو هم محروم کردی. یا آقای محترمی که به عنوان پدر خانواده نادیده میگیره ارتباط با پسرش رو و در واقع فکر میکنه که چطور ما همینطور بزرگ شدیم بچه ها هم بزرگ میشن، این تفکر درستی نیست. روابط عاطفی که شما با نوجوانتون برقرار میکنید نگاه جنسیتی نداشته باشیم، با مادر با پسر و دخترش، پدر با پسر و دخترش، ایجاد عادت های صحیح میشه برای بچه ها و تصوری از یک فضای امن در خونه. تاکید من اینه که ما الان داریم مواجه میشیم با خانواده هایی که فضای خونه بسیار ناامنه برای بچه ها به خاطر درگیری های شدیدی که توی خونه وجود داره. معمولا زمینه بسیاری از آسیب ها، بسیاری از رفتارهای اشتباهی یا حتی رو آوردن به مصرف مواد یا دوستانی هستند که نزدیک میشن به نوجوان شما، به خصوص برای اینکه درش زمینه انحرافات رو ایجاد بکنن، از زمینه ناامن خونه شما شروع میشه. پس ما اگر که دقت داشته باشیم که یک الگوی فرزندانمون هستیم، دو وظیفه داریم که شرایط مساعد رو در خونه جز حقوق کودک و نوجوانمون هست فراهم کنیم، حواسمون به بسیاری از رفتارها و عادات خودمون جمع میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. زمان به سرعت سپری شد، ما شاید 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم اگه بخوام یه مرور جمع‌بندی داشته باشیم اون چیزی که مطرح شد در این برنامه، که البته به نظر میاد که خود والدین هم خیلی باید کنکاش بکنن در مورد شیوه مواجهه با دوران بلوغ و واقعا در این حد 40-45 دقیقه نمی گنجه. خیلی از مسائل هست که در فضای خصوصی تری باید مطرح بشه که بازگو کردنش از طریق امواج رادیویی خیلی برای ما راحت نیست این کار. و خب خانواده ها رسوم مختلف، خورد فرهنگ ها، استان های مختلف، شاید ناگهانی بخواین شما همه چی رو تغییر بدین خورد مشکل باشه، شاید اگر که بقیه اعضای خانواده هم شنونده برنامه باشن، پدر بشنوه، مادر بشنوه، براشون راحت تر باشه پذیرش این واقعیت های علمی موجود.
کاملا صحیح هست. توصیه همیشگی ما اینه که والدین اول خودشون آگاه باشن، برن کسب دانش کنن، کسب آگاهی کنن، اینکه هر چی به خودم گفتم پس چون الان من موفقم همین شکلی به بچه خودم بگم. جوانان و جوانان الان تفاوت‌هایی رو دارن، شکاف‌هایی وجود داره از نظر شرایطی که مواجهه هایی که حتی نوجوان داره و دانشی که باید کسب بکنه در برخورد با این مسائلی که براش در محیط اجتماعی به خصوص پیش میاد. اینی که توصیه نهایی ما اینه که والدین آگاهی باشید و از منابع درست کسب اطلاع بکنید، یعنی با یک در واقع بشینیم حالا از یک سری منابع اشتباهی و در واقع اون نشریات زرد
جستجو کنیم ببینیم هر سایتی اومد و هر کسی اومد همین رو میخوایم
انتقال بدیم. بله، این اصلا ممکنه که مسیر درستی رو برای نوجوان ایجاد نکنه. تاکید من روی ایجاد نگرشه. ما هر آگاهی که میدیم تغییر نگرش و رفتار میخوایم اتفاق بیفته، اینه که بعد خیلی اصولی درست و مبتنی بر اون سن نوجوان باشه.
فهمیدن که دختر 14 سالشون موقع دوره ماهانش خیلی اخلاقش تند میشه که ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، خیلی کوتاه راهنماییشون میکنه خانم دکتر.
ببینید اساسا به خاطر تغییرات هورمونی، چون استروژن سطحش خیلی پایین هست تو اون زمان و استروژن هورمونیه که برای خانم ها وقتی نباشه نشاط و شادی میره، برای همین خلق افسرده، خلق تحریک پذیرتر، پرخاشگرتر شدن، همه اینها و البته حتی مسئله کمخونی رو هم خوبه که ارزیابی کنن که اگه ممکنه بعضی از بچه‌ها حتی دچار کمخونیایی هستن و علائم خستگی یا حتی پرخاش‌هاشون ممکنه که ناشی از در واقع مسائل جسمانیشون هم باشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید تا این لحظه و با پرسشاتون ما رو دلگرم میکنید نسبت به ادامه کار، ممنون از شما. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوخاک گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاک آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن
من که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.